بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما با نیکولا سارکوزی در پاریس دیدار کرد. در ترکیه تاریخ محاکمه 86 نفر به اتهام توطئه برای براندازی دولت این کشور تعیین شد. مقامات بوسنی در اعطای اجازه ملاقات به خانواده رادوان کاراجیچ احتیاط میکنند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. جمعه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز شنبه پنجم مرداد ماه سال 1387 شده ایم و آرزو داریم که هفته خوبی را آغاز کنید. امروز برابر است با 26 ژوئیه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از خبرها را از الهی روانشاد بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم.
با سلام. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا در پاریس با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. اوباما و سارکوزی هر دو گفتگوهایشان را مثبت و آینده نگر توصیف کردند. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترکی که با رئیس جمهوری فرانسه داشت، برنامه اتمی ایران را وضعیتی فوق‌العاده وخیم توصیف کرد و افزود که ایران مجهز به سلاح اتمی برای اروپا و جهان خطرناک خواهد بود. سناتور اوباما روز پنج شنبه در برلین پایتخت آلمان بود، جایی که 200,000 نفر برای شنیدن سخنرانی او در میدان پیروزی این شهر گرد آمده بودند. آقای اوباما پس از پاریس رخص پاره لندن است. گزارش از ترکیه حاکی از آن است که تاریخ محاکمه 86 نفر به اتهام توطئه برای براندازی دولت اسلامگرای این کشور تعیین شده است. متهمان اعضای شبکه‌ای از ملی‌گرایان افراطی موسوم به ارگنکون هستند. دادستانی ترکیه در دادخواست خود علیه این شبکه آنها را متهم به برانگیختن و تحریک به خشونت و ایجاد آشوب به منظور هموار کردن راه برای انجام کودتایی برای سرنگونی دولت ترکیه کرده است. مقامات بوسنی میگویند ممنوعیت ملاقات خانواده رادوان کاراجیچ با وی همچنان تا زمانی که نماینده ناظر بر صلح در بوسنی از عدم تضاد آن با اقدامات قضایی جاری علیه او مطمئن نشود ادامه خواهد یافت. رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سربهای بوسنی در سالهای 1992 تا 1995 در هفته‌ای که گذشت پس از بیش از 12 سال متواری بودند در بلگراد پایتخت سربستان به دام افتاد. او به نسل کشی، محاصره سراییوو و کشتار 8,000 مسلمان در شهر سربرنیتسا در جریان جنگ داخلی بوسنی متهم است و قرار است به دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد در لاهه تحویل داده شود. وکیل رادوان کاراجیچ روز جمعه گفت که به تحویل موکلش به این دادگاه اعتراض می کند. خانواده آقای کاراجیچ خواستار دیدار با او پیش از اعزام وی به دادگاه لاهه هستند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه در سفری غیرمنتظره به استان به افغانستان وارد هرات شد. آقای اشتاینمایر در این سفر قصد دارد از پروژه هایی که هزینه آنها توسط آلمان تامین می شود بازدید کند. دولت آلمان هزینه بازسازی سیستم آبرسانی شهر هرات و چند پروژه فرهنگی در شهر هرات را بر عهده دارد. همچنین در حال حاضر 3500 سرباز آلمانی در قالب نیروهای ناتو در افغانستان مستقر هستند که قرار است تعدادشان به 4500 نفر افزایش داده شود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران قصد دارد همکاری‌های خود با آژانس را گسترش دهد. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ظاهراً آقای سلطانی با این موضع‌گیری قصد دارد نگرانی‌های پدید آمده درباره کاهش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از بین ببرد. این نگرانی‌ها پس از آن ایجاد شده بود که غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری روز پنج شنبه اعلام کرده بود ایران دیگر حاضر به ادامه همکاری خود با آژانس در زمینه مطالعاتی که ادعا می‌شود جمهوری اسلامی بر روی سلاح‌های اتمی انجام داده است نیست.
با سپاس از الهی روانشاد نگاهی می‌اندازیم به فهرست مجله نیمه شب. باراک اوباما امروز در پاریس به ایران هشدار داد که دست از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بردارد وگرنه با تحریم‌های بیشتری روبرو می‌شود.
President Sarkozy and I agree that the world must send a clear message to Iran to end its illicit nuclear program.
نگاهی خواهیم داشت به واکنش روزنامه‌های آمریکا به سخنرانی دیروز باراک اوباما در برلین. وزیر امور خارجه روسیه عضویت ایران را در سازمان همکاری های شانگهای منتفی دانست. گزارش میشنوید در این زمینه. دو مشاور امنیت ملی رؤسای پیشین جمهوری آمریکا دولت واشنگتن را از کاربرد تهدید نظامی علیه ایران برحذر داشتند. گزارشی در این زمینه. گرانترین شهر دنیا کدام است و ارزانترین کدام؟ پاسخ در همین مجله نیمه شب. در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. سناتور باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در ادامه سفرهای اروپاییش روز جمعه در پاریس با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه به مدت بیش از یک ساعت گفتگو کرد و سپس این دو در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در کاخ الیزه شرکت کردند. باراک اوباما در سخنانش گفت یکی از مهمترین نتایجی که از سفرهای اخیرش گرفته است نگرانی مشترکی است که همه از برنامه هسته‌ای ایران دارند.
President Sarkozy and I agree that the world must send a clear message to Iran to end its illicit nuclear program.
اوباما گفت پرزیدنت سرکوزی و من توافق داریم که جهان باید پیامی روشن به ایران بدهد که به برنامه غیرقانونی هسته‌ایش پایان بخشد. ایران هسته‌ای خطری بزرگ برای هر دو کشور ماست و اسرائیل و بقیه جهان را به خطر می‌اندازد و می‌تواند تروریست‌ها را گستاخ‌تر کند و مسابقه تسلیحاتی خطرناکی در خاورمیانه به راه اندازد. اوباما گفت دولت ایران باید اکنون پیشنهادهای تشویقی کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و آمریکا یا 5 به اضافه 1 را بپذیرد. به یفزود این 6 کشور در 19 ژوئیه به ایران 2 هفته مهلت دادند که پاسخ خود را بدهد.
My expectation is that we're going to present a clear choice to Iran. Change your behavior and you will be fully integrated into the international community with all the benefits that go.
باراک اوباما افزود انتظار من این است که اکنون گزینه روشن به ایران ارائه دهیم. رفتار خود را عوض کنید، آنگاه کاملا به جامعه بین المللی باز خواهید گشت با همه منافعی که از این کار حاصل می شود. برنامه غیرقانونی هسته‌ای تان را ادامه بدهید و جامعه بین الملل با تحریم های قوی تر و بیشتر شما را در فشار خواهد گذاشت. سناتور اوباما در بخش دیگری از سخنانش در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت همه رهبرانی که وی با آنان دیدار کرده از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند.
There is no leader I spoke with that was not concerned about the possibility of Iran getting a nuclear weapon. Understanding.
اوباما افزود این رهبران بر این عقیده‌اند که هسته‌ای شدن ایران نه تنها تهدید موجودیت اسرائیل است، بلکه تلاش‌های عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به خطر می‌اندازد و تعادل استراتژیک در منطقه را برهم می‌زند، به طوری که از هر نظر که بنگرید می‌تواند خطرناک باشد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه اظهارات اوباما را در مورد افغانستان که گفته بود آمریکا در افغانستان باید حتما پیروز شود تایید کرد. اوباما در فرانسه مانند آلمان از محبوبیتی فوق العاده برخوردار است، به طوری که بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی 84% فرانسوی‌ها اگر می‌توانستند به اوباما رأی بدهند او را به ریاست جمهوری برمی‌گزیدند. اوباما در سفرهای اخیرش از افغانستان، عراق، اسرائیل، سرزمین‌های کرانه غربی، آلمان و فرانسه دیدار کرد و از پاریس به لندن می‌رود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ساعت 9 دقیقه بعد از نیمه شب است. سخنرانی که دیروز باراک اوباما در انتخابات نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برلین ایراد کرد، با واکنش‌های زیادی در مطبوعات آمریکا روبرو شده است. برخی از این روزنامه‌ها سخنان سناتور اوباما را شعارگونه دانستند و برخی دیگر جهانبینی او را تحسین کردند. نادر وکیلی نگاهی دارد به واکنش برخی از مطبوعات آمریکا.
روزنامه نیویورک تایمز در واکنش به سخنرانی باراک اوباما در برلین و در مقاله‌ای با عنوان قیافه حق به جانب گرفتن در خارج از آمریکا نوشته است یکی از ارمغان‌های آمریکا به جهان خوشبینی افراطی است. این روزنامه می‌افزاید مهاجرین اولیه به آمریکا فکر می‌کردند تأسیس و تشکیل آمریکا امپراتوری و حاکمیت خداوند بر مخلوقان خود را از آسمان به زمین خواهد آورد. جان آدامز، سومین رئیس جمهوری آمریکا، تصور می‌کرد آمریکا عادت ذاتی انسان دایر بر تقلید کورکورانه را از وجود بشریت زائل خواهد کرد. و البته بودرو ویلسون و جورج بوش هم برداشت و مژده خود را از گسترش دموکراسی در جهان ما ابراز و تعریف کردند. مقاله نیویورک تایمز که توسط دیوید بروکس نوشته شده است خاطر نشان می‌کند گرچه لحن سناتور اوباما در سخنرانی بلن لحنی جدی بود، اما سخنان شعارگونه وی که معمولاً با عبارت اکنون هنگام و لحظه ما رسیده است آغاز می‌شود، دیدگاه وی را از جهان متحول به ما نشان می‌دهد. دیوید بروکس می‌نویسد سخنرانی‌های آقای اوباما همواره با همان داستان همیشگی که مشکلات متعددی جهان ما را تهدید می‌کنند و موانع همواره در برابر نیروهای نیکوکار و عادل قرار دارند شروع می‌شود و اینکه با اتحاد و همفکری از جمله اتحاد وجدان آگاه بشریت دیوارها همه یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند پایان می‌گیرد. دیوید بروکس نوشته است آقای اوباما در سخنرانی خود 16 بار از واژه دیوار استفاده کرد. واشنگتن پست در واکنش به سخنرانی سناتور اوباما نوشته است مهمترین پیام نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این بود که وی به خوبی آگاه است آمریکا باید برای یافتن پاسخ و راه حل مشکلات قرن ما سخت تلاش کند و همچنین رهبری برخورد با این چالش ها را نیز به عهده گیرد. واشنگتن پست نوشته است گرچه مقامات آلمان ابتدا نگران محتوای سخنرانی سناتور اوباما به ویژه در مورد برخورد وی به افغانستان بودند، اما نامزد ریاست جمهوری آمریکا در این سخنرانی به وضوح اعلام کرد مشکلات کشورهایی همچون افغانستان و سودان مشکلی است که بر همه ملت‌ها تأثیرگذار است. وال استریت جورنال نشریه دیگر آمریکایی نوشته است سخنان سناتور اوباما مبنی بر نیاز بهبود روابط آمریکا با اروپا سخنان جدیدی نیست، اگرچه بر همه مسلم است که جورج بوش در اروپا و در آمریکا از محبوبیتی برخوردار نیست، اما یک نکته بسیار روشن است و آن اینکه آمریکا باز هم انتخاب اصلی متحدان برای مشارکت در مسائل جهانی است. وال استریت جورنال می‌افزاید بازیگران عمده و سیاسی اروپایی و همینطور روسیه و چین بر سر حل مسائلی همچون ایران و خاورمیانه هنوز با اشتیاق فراوان خواهان نقش کلیدی و رهبری آمریکا هستند.
مقالات روزنامه‌های آمریکا درباره سخنان باراک اوباما در برلین و این هم نظر یک شنونده گرامی رادیو فردا.
بهزاد هستم از ایران. سخنرانی آقای باراک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نشون دهنده دو مطلب برای من ایرانی بود. یک، اینکه چه اراده قوی در آمریکا در جریان برای بازگشت به ایدئال‌هایی که موجب تشکیل ایالات متحده آمریکا شد حالا در هر چند وقت پیش، و دوم اینکه چه جای تأسفه که هنوز با هر ایدئالی با هر طرز تفکری اسم ایران در کنار اسامی مثل زیمبابوه یا کسانی که دارفور رو به وجود آوردن یا کسانی که صلح جهانی رو به خطر میندازن در کنار اونها میاد.
دوستان نظرات خود را با پیامگیر تلفنی رادیو فردا در میان بگذارید و سپس آن را از رادیو فردا بشنوید با این شماره 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا. در آن سوی خط کسی پاسخگو نیست بلکه یک دستگاه پیامگیر است و کافی است که شما پیام خودتون رو به دستگاه بسپارید. و ما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عضویت ایران رو در سازمان همکاری های شانگهای منتفی دانسته است و یادآور شده است که ایران میتواند فقط به عنوان ناظر در نشست های این سازمان حاضر شود. توضیحات بیشتر را در گزارش امیر زمانی فر میشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که ایران نمیتواند به عضویت ثابت سازمان همکاری های شانگهای درآید. به گزارش خبرگزاری های ایتارتاس و اینترفاکس، سرگئی لاوروف پس از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان این موضوع را اعلام کرد. آقای لاوروف افزود که موضوع توسعه سازمان همکاری‌های شانگهای از جمله الحاق ایران به آن در جلسه شورای وزیران خارجه این سازمان مطرح نشد. آقای لاوروف در پاسخ به پرسشی در خصوص آنکه ایران میتواند به عضویت مشروط این سازمان درآید و عضو ثابت آن شود گفت:
не может быть статуса ассоциированного члена, потому что такого статуса в ШОС не существует. Есть статус
آقای لاوروف گفت که ایران نمیتواند عضو ثابت سازمان همکاری های شانگهای باشد، چرا که اساساً چنین عضویتی در این سازمان وجود ندارد. در این سازمان به گفته آقای لاوروف تنها عضویت به عنوان ناظر وجود دارد و ایران هم در سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان ناظر حضور دارد. سازمان همکاری‌های شانگهای 11 سال پیش برای مبارزه با تندروهای مذهبی و امنیت مرزها در آسیای مرکزی به وجود آمد. موضوع توسعه سازمان همکاری‌های شانگهای از جمله الحاق ایران به آن در جلسه وزیران خارجه این سازمان مطرح نشد. کشورهای چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای دائم و کشورهای ایران، هند، مغولستان و پاکستان به عنوان ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت دارند. آقای لاوروف همچنین گفت که همه اعضا می توانند به عنوان ناظر در پروژه‌های این سازمان شرکت کنند.
У Ирана не может быть статуса ассоциированного члена, потому что такого статуса в ШОС не существует.
آقای لاوروف گفت که همه ما بر این مسئله توافق کرده ایم که اعضای ناظر بدون استثنا می توانند در تمام فعالیت های سازمان همکاری های شانگهای، نشست های مختلف آن و نیز پروژه های گوناگون آن حضور داشته باشند. پیش از این گزارش شده بود که کشورهای پاکستان و ایران خواستار عضویت کامل در سازمان همکاری های شانگهای شده اند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز 5 فروردین ماه گفته بود که جمهوری اسلامی درخواست عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای را ارائه کرده است. آقای متکی گفته بود که تاجیکستان میزبان نشست آینده سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای از عضویت ایران در این سازمان پشتیبانی می‌کند. این در حالی بود که بولات نورگالیف دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای روز 6 تیر در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد که مسئله الحاق ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان عضو کامل باید بر اساس اتفاق نظر همه 6 کشور عضو سازمان انجام شود. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ریا نوستی از حدود 2 پیش تا کنون توسعه سازمان همکاری‌های شانگهای به حال تعلیق درآمده است. پیش از این ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز 21 فروردین با تأکید بر اینکه احتمال چرخش سازمان همکاری‌های شانگهای به سوی یک ائتلاف نظامی ضعیف است از احتمال عضویت ایران در این سازمان ابراز نگرانی کرده بود.
وزیر امور خارجه روسیه عضویت کامل ایران را در سازمان همکاری شانگهای منتفی دانست، گزارشی بود از امیر زمانی‌فر. ساعت 17:45 بامداد روز شنبه است در ایران و در پراگ محل پخش رادیو فردا ساعت 21:47:55 است و هنوز در روز جمعه هستیم. در پی مذاکرات اخیر هسته‌ای در ژنو و واکنش مثبت ایران به ویژه در رابطه با شرکت ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این مذاکرات، روزنه امیدی برای حل مسئله ایران باز شده است. گویی اینکه همزمان استفاده از گزینه نظامی علیه ایران در صورت به نتیجه نرسیدن راه حل دیپلماتیک بار دیگر اوج گرفته است. در حال حاضر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل جنرال اشکنازی، گابی اشکنازی، در آمریکا مشغول گفتگو با مقامات آمریکایی درباره ایران است و شماری دیگر از مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله وزیر دفاع این کشور قرار است به زودی به آمریکا بروند. در این زمینه 2 مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به تازگی در یک جلسه گفت و شنود در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن با گزینه نظامی علیه ایران مخالفت کردند. حسین آریان گزارشی دارد در این باره.
زبیگنیو برژنسکی و برنت سکوکرافت، 2 مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، با اشاره به گفتگوهای اخیر هسته‌ای در ژنو میگویند دولت آمریکا باید از صحبت درباره استفاده از گزینه نظامی علیه ایران خودداری کند، به ویژه وقتی که مذاکرات هسته‌ای با ایران به توقف فوری برنامه غنی‌سازی این کشور منجر نمی‌شود. برژنسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، با اشاره به اینکه تکرار مطرح بودن گزینه نظامی نتیجه معکوس دارد می‌گوید:
من از 2 جهت نگرانم. اول اینکه نمیخواهم مردم آمریکا این گونه فکر کنند که نتایج دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای چنان وحشتناک خواهد بود که حملات پیشدستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بجا و موجه است. دومین دلیل مخالفت من با مطرح کردن گزینه نظامی علیه ایران این است که این کار از پا گرفتن گفتگوهای جدی هسته‌ای جلوگیری میکند. مطرح کردن گزینه نظامی ایران را به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای سوق خواهد داد. اضافه بر این گونه تهدیدها ضمن تقویت موضع ناسیونالیستی و افکار جزمی در ایرانیان آنها را علیه ما متحد خواهد کرد.
برنت سکوکرافت، مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرالد فورد و بوش پدر، میگوید آمریکا باید از صحبت درباره اینکه ایران را حالا یا بعداً بمباران کند دوری نماید. این گونه تهدیدها علیه ایران ممکن است اسرائیل را برای حمله به ایران وسوسه کند.
این کار یعنی نظامی کردن مسئله. ما معمولاً به این روش متوسل می شویم چون جواب شست رفته‌ای به ما می دهد. آن هم برای حل مسئله‌ای که یکی از پیچیده ترین مسائل پیش روی ماست. گفتگو با ایران بسیار مشکل است. شش کشور در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران با ما اتفاق نظر دارند و هیچ کدام مایل نیستند که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سیاستمداران و رهبران ایران در رابطه با حل این مسئله اتفاق نظر ندارند، گویی که ایران مذاکره کنندگان بسیار ماهری دارد. ما باید به منافع آنها توجه کنیم و ببینیم که منافع چه کسی و یا گروهی مد نظر است. منافع احمدی نژاد، خامنه ای یا سپاه پاسداران. ما با مسئله بسیار پیچیده ای روبرو هستیم.
بژنسکی میگوید حمله به ایران چه از سوی آمریکا و چه از سوی اسرائیل فاجعه بار خواهد بود.
با سرسری مطرح کردن همه گزینه‌ها علیه ایران از جمله گزینه نظامی، ما ناخواسته به استفاده از نیروی نظامی مشروعیت می‌دهیم. ممکن است ما نخواهیم از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کنیم، ولی با این کار اسرائیل را وسوسه می‌کنیم. این کار می‌تواند فاجعه بیافریند، زیرا اگر اسرائیل به ایران حمله کند، این کشور در حال حاضر توانایی آنچنانی ندارد که بتواند پاسخ سختی به اسرائیل بدهد، لذا به آمریکا پاسخ خواهد داد. به باور من گزینه نظامی یک راه حل درست نیست. راه حل درست ادامه گفتگوها، اعمال تحریم‌های شدید و در این حال ارائه پیشنهاد و راه حل به ایران است. در ابتدای گفتگوها لازم نیست از ایران بخواهیم که غنی‌سازی را رها کند. باید مشوق‌هایی به آنها بدهیم که خود غنی‌سازی را متوقف کنند.
بژنسکی با اشاره به اینکه پیش شرط آمریکا یعنی توقف غنی‌سازی صد راه مذاکرات برای حل مسئله هسته‌ای با ایران است، میگوید این مسئله میتواند به حمله نظامی منجر شود. برخی از مقامات اسرائیلی حل مسئله هسته‌ای ایران را در حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران میبینند. این دو مشاور پیشین امنیت ملی در پاسخ به این سوال که نصیحت شما دو نفر در رابطه با گزینه نظامی به اسرائیل چه خواهد بود، نظر یکسانی دارند. برنت سکوکرافت میگوید
calm down،
کوتاه بیا.
و بژنسکی میگوید پیشنهاد من این است
don't do it. Look, if the United States as a consequence of that
حمله نکن. اگر آمریکا در اثر حمله اسرائیل زمینگیر شود، که فکر میکنم بشود، در نهایت قربانی این کار اسرائیل هم خواهد بود.
با اینکه مقامات آمریکایی میگویند گزینه نظامی کماکان مطرح است، ولی همواره به مقدم بودن راه حل دیپلماتیک تاکید دارند.
جنرال برنت اسکوکرافت و زبیگنیو برژینسکی، مشاوران پیشین امنیت ملی دو رئیس جمهوری دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، میگویند تهدید کردن ایران به اقدام نظامی سیاست درستی نیست. گزارش بود از حسین آریه.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم. اجازه بدهید در این فرصت شماره پیامگیر یا اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا را یک بار تکرار کنم. این شماره هست 20-420-603-874-150 20-420-603-874-150. می توانید پیامک های خود را به این شماره برای رادیو فردا بفرستید، به خصوص در مورد مسائلی که مورد توجه دیگر شنوندگان هم باشد و آن را از رادیو فردا بشنوید. و اما گرانترین شهر دنیا کدام است و ارزانترین شهر در کجا واقع است در این جهان؟ پاسخ در گزارش امیر زمانی‌فر.
مسکو گرانترین شهر دنیا و آسونسیون پایتخت پاراگوئه در آمریکای جنوبی ارزانترین شهرهای دنیا هستند. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه از سوی مؤسسه بریتانیای مرکر تهیه و منتشر شد، پس از مسکو شهرهای توکیو و لندن در مقامهای دوم و سوم جدول گرانترین ها قرار دارند. این گزارش بر اساس مقایسه 200 قلم مخارج زندگی روزانه از جمله حمل و نقل، غذا، پوشاک و تفریحات در بیش از 140 شهر جهان تهیه شده است. بر اساس این گزارش هزینه زندگی خارجیان در مسکو تقریبا 1.5 برابر نیویورک است. این در حالی است که شهرهای دبی و ابوظبی در امارات متحده عربی در این فهرست جهانی نسبت به سال گذشته بسیار ارزان‌تر شده و به ترتیب در رتبه‌های 52 و 65 این جدول قرار گرفتند. کاهش ارزش واحد پول امارات عربی متحده تحت تأثیر دلار به نسبت سال‌های قبل باعث شده که هزینه زندگی برای خارجیان در این شهر به نسبت سایر نقاط جهان پایین‌تر باشد. بر اساس همین بررسی، شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک نیز با جهشی بی سابقه در افزایش هزینه زندگی برای خارجیان روبرو شده و از رتبه 49 در سال گذشته به رتبه 29 رسیده است. شهر استانبول در بخش اروپایی ترکیه نیز 15 پله جهش داشته و در مقام 23 قرار گرفته است. ایوان تریبر، یکی از پژوهشگران ارشد مؤسسه مرکر میگوید، بررسی‌های ما نشان داده که اگرچه نرخ اقلامی مثل سوخت، مواد غذایی و یا مسکن در همه جا افزایش یافته، ولی نرخ این افزایش یکسان نیست و در برخی کشورها نرخ تورم افزایشی بسیار بیشتر داشته است. در این گزارش که رتبه‌های 50 شهر را اعلام کرده است، به موقعیت کنونی تهران، پایتخت ایران، اشاره‌ای نشده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت 27 دقیقه بعد از نیمه شب است. و ما میدانید شما که چه نوع شیری خورده اید؟ نه امروز، زمانی که شیرخوار بودید. شیر مادر، شیر خشک یا شاید هم شیر پاستوریزه. میدانید که شیر مادر طعم‌های متفاوتی دارد؟ پژوهشگران تغذیه معتقدند که کودکانی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند در هر نوبت برخلاف آنچه که شاید بسیاری تصور کنند طعم متفاوتی را تجربه می‌کنند و پروین جوادی گزارشی دارد در این باره.
برنامه غذایی کودکان شیرخوار برنامه غذایی متنوعی است، هرچند که ظاهراً یک نواخت به نظر می‌رسد. پژوهشگران تغذیه دانشگاه کوپنهاگ دانمارک نتیجه تحقیق جالبی در این مورد را در آخرین شماره مجله فیزیولوژی اند بیهیویر منتشر کردند. تحقیقی که نشان می‌دهد طعم شیر مادر در هر نوبت شیردهی تغییر می‌کند. تغییری که تا حد زیادی به نوع تغذیه مادر بستگی دارد. گذشته از این تحقیق، پژوهشگران دانمارکی معتقدند طعم شیر مادر در هر نوبت شیردهی کمی با نوبت قبلی یا بعدی فرق می کند. البته این پژوهشگران در مقاله منتشر شده خود اشاره می کنند اینطور نیست که اگر مادری شیرینی پای سیب خورده باشد بچه فکر کند که به به چه شیر خوش طعمی، مزه شیرینی پای سیب می دهد. این تحقیق بخشی از تحقیقات جامع علوم تغذیه دانشگاه کوپنهاگ دانمارک است. پژوهشگران دانمارکی معتقدند نتیجه نخستی که می شود گرفت این است که ذائقه کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند در مقایسه با بچه هایی که با شیر خشک تغذیه می شوند حساسیت بیشتری نسبت به طعم و مزه غذا دارد. بزرگترین حسن تجربه طعم های متفاوت برای کودک می تواند این باشد که پذیرش طعم تازه مواد غذایی که برای رشد و سلامت او ضروری اند ساده تر می شود. پژوهشگران در انتهای مقاله اشاره می‌کنند علاوه بر نحوه تغذیه مادر، فاکتورهای دیگری از جمله میزان نوشیدن آب، ورزش، استرس یا حتی ویژگی‌های اخلاقی هم طعم شیر مادر را تغییر می‌دهند. تا جایی که شیر دو مادر با تغذیه کاملاً یکسان طعم متفاوتی دارد.
پژوهشگران دانمارکی می‌گویند شیر مادر در هر نوبت طعم متفاوتی دارد. گزارشی بود از پروین جوادی. و اجازه بدهید در اینجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنم: 20420221124113 20420221124113.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد یا نیمه پس از نیمه شب به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که در این نیمه شب از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب با تغییراتی که در ساعت پخش برنامه‌های رادیو فردا ایجاد شده، باز پخش جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. اما پیش از آن فشرده از خبرها را از الهی روان بشنوید.
باراک اوباما با نیکولا سارکوزی در پاریس دیدار کرد. در ترکیه تاریخ محاکمه 86 نفر به اتهام توطئه برای براندازی دولت اسلامگرای این کشور تعیین شد. مقامات بوسنی در اعطای اجازه ملاقات به خانواده رادوان کاراجیچ احتیاط می‌کنند. وزیر امور خارجه آلمان وارد هرات شد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از گسترش همکاری‌های تهران با آژانس خبر می‌دهد. آیت الله هاشمی رفسنجانی از تعیین ضرب العجل برای ایران انتقاد کرد. نوری المالکی از پاپ برای دیدار از عراق دعوت کرد. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت کارفرمایان حق اخراج بیماران مبتلا به ایدز را ندارند.
و خبرهای ورزشی را امشب از فریدورز غریب می‌شنویم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد احتمال دعوت مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و علی کریمی به تیم ملی این کشور وجود دارد. علی کفاشیان که برای شرکت در سمینار کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی به سر می‌برد، در این باره افسود تصمیم گیری در خصوص دعوت از بازیکنان بر عهده سرمربی تیم ملی است، اما علی دایی گفته است که این نفرات را زیر نظر خواهد داشت، به طوری که احتمال دعوت از آنان وجود دارد. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای شرکت در مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 آماده می‌کند، در حال حاضر در اردوی تدارکاتی در شهر پراگ در جمهوری چک به سر می‌برد. مدیر باشگاه سایپا اعلام کرد که لیپ بارسکی آلمانی به زودی رهبری تیم فوتبال این باشگاه را بر عهده می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی مدیرعامل سایپا ضمن اعلام این خبر افزود پس از مذاکراتی که با لیتبارسکی در ترکیه داشتیم بر سر موارد کلی به توافق رسیدیم تا وی فصل آینده هدایت تیم فوتبال سایپا را بر عهده داشته باشد. لیتبارسکی که در اوج فوتبالش در تیم کلن عضویت داشت در سال 1990 به همراه تیم ملی فوتبال آلمان به عنوان قهرمانی جام جهانی دست یافت. وی چند سال در تیم‌های ژاپنی مربیگری کرده و در آلمان هم یک فصل هدایت تیم دویسبورگ را بر عهده داشت. فدراسیون فوتبال نروژ از فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال زنان ایران و شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران برای شرکت در جشنواره جهانی فوتبال این کشور دعوت به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با برگزاری بزرگترین فستیوال جهانی فوتبال در نروژ، یک اجلاس یک روزه با اهداف توسعه فوتبال پایه زنان نیز برگزار خواهد شد. جشنواره فوتبال نروژ طی روزهای 7 تا 14 مرداد ماه برپا خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید و حالا نوبت جنگ فرهنگی هفته رسیده است که آن را مهرداد سپهری برای شما تهیه کرده است. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. یه عصر جمعه دیگه و مرداد ماه 1387 در تورق صفحات 12 شماره جنگ فرهنگی هنری، امیدوارم 25 دقیقه آینده رو با من همراه باشید. اما اون چی که براتون تو این شماره آماده شده تو صفحه اول که صفحه فهرست مطالبه از این قراره: چند خبر فرهنگی هنری از استاد شجریان، پرویز تناولی و یه نسخه تازه از شاهنامه فردوسی. گفتگوهای ویژمون شامل مسائل مرتبط با کانون نویسندگان ایران، از انتخابات هیئت دبیران تا مراسم بزرگداشت احمد شاملو، در گفتگوهایی با اکبر معصوم بیگی، سیمین بهبهانی و فریبرز رئیس‌دانا است. و بالاخره 5 دقیقه با موسیقی که این هفته نگاهی داریم به اپرای موزارت به روایت کیارستمی در فرانسه. و اما خبرها. اول اینکه بالاخره شاهنامه‌ای که فریدون جنیدی، ایران پژوه و شاهنامه شناس، به مدت 30 سال بر روی تصحیح اون زحمت کشیده، قراره تا آخر همین ماه از سوی نشر بلخ به بازار بیاد. این مجموعه 5 جلد داره و 1 جلد پیشگفتار. کارشناسا انتظار دارن فریدون جنیدی کار متفاوتی از پیشینیان در تصحیح شاهنامه ارائه داده باشه. پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و گران قیمت‌ترین هنرمند ایران و خاورمیانه، به نمایشگاهی که شهرداری تهران در غیاب او در کافی شاپ یک فرنگ سرا برگزار کرده به شدت اعتراض کرد. از طرفی شهرداری تهران هم پاسخ داد و گفت که اعتراض آقای تناولی هیچ گونه وجاهت قانونی نداره. اما پرویز تناولی در این باره به رادیو فردا گفت:
این آثاریه که در حدود 6 سال قبل خریداری شد که موزه‌ای از آثار من تشکیل بشه. همزمان با این آثار هم خونه شخصی من رو شهرداری قولنامه کردن بخرن. موزه تأسیس شد و افتتاح شد. با تغییراتی که در شهرداری به وجود اومد در زمان آقای احمدی نژاد موزه بسته شد. آثار رو که خریداری کرده بودن بردن. تمام این مدت این آثار در انبارهای شهرداری بود. اخیراً نامه‌ای نوشتم که چون این آثار برای موزه خریداری شده، حالا که موزه رو شما نمیخواید آثارم باید پس بدید. امیدوار بودم که آثار رو هم همراه با مخونم پس بگیرم. شنیدم نمایشگاهی رو در غیاب من، اون هم در محلی که در شأن این آثار نیست، در یک کافتریا به نمایش گذاشتن. به من تلفنن تماس گرفتن و من گفتم که این آثار تا زمانی که تکلیفش روشن نشه نباید به نمایش در آد و اگر قرار باشه به نمایشی در آد باید در یک محل مناسب به دست اشخاص متخصص این نمایشگاه برگزار بشه. اما اینی که این رو تقریبا بدون هیچ گونه تخصصی در اختیار یک محل خیلی کوچک و نامناسب قرار دادن و به نظر من در حقیقت برای تحقیر کردن بیشتر من بوده.
و بالاخره این که استاد شجریان همراه گروه نوا به مدت 5 روز در سلیمانیه عراق مهمان همسر رئیس جمهور عراق هست. استاد طی 2 شب کنسرتی رو برای مردم سلیمانیه برگزار کرد که به گزارش خبرنگار رادیو فردا استقبالی پرشور و خارج از انتظار رو شاهد بوده. بخشی از صحبت‌های مردم و در ادامه بخشی از گفتگوی استاد شجریان رو با رادیو فردا رو در این باره با هم میشنویم.
محشر کردن امشب
من خیلی خوشحالم، یعنی واقعا لذت بردم. خوشحال
استقبالی که امشب شد واقعا با شکوه بود، زبان کردی و این همه استقبال. ولی این مردمی که اینجا میبینم شاید یک کلمه از این فارسی هم نفهمن، اما یه اشتیاقی داشتن واسه شنیدن صدای آقای شجریان که من خودم اصلا وقتی جلوی در بودم این ازدحام و جمعیت رو میدیدم تعجب میکردم.
هستم با خوشکی زور زور کرد کمک زور نه بس موسیقی زور
بلامو خوش بود.
یکی دو سالی بود که سرکار هیروخان همسر آقای جلال طالبانی رئیس جمهور محترم عراق با پیک و پیام هایی من را دعوت میکردن برای برگزاری کنسرت در کردستان عراق. من هم که واقعا مردمان کرد رو خیلی دوست دارم، مشتاق بودم که برای اجرای برنامه بیام، چون ما یک ریشه فرهنگی دیرینه با هم دیگه داریم با کردها. موسیقی من رو خوب حس میکنن. این هفته برخورد پیش وسیله فراهم شد تا وقت وجود شد که بتونستیم بیایم به کردستان عراق. خیلی استقبال خوب بود در این دو شب، مخصوصا دیشب که شب آخر بود، همه اومده بودن که بتونن وارد سالن بشن، ولی سالن گنجایش نداشت. یه سالن 1600 نفر شد، بیش از 2000 نفر آدم اومده بودن. آخر برنامه هم همه یک صدا باز مرغ سحر می‌خواستن. یعنی من فکر کردم که در ایرانم و شنونده‌های من همه فارسی زبانن که موسیقی من این گونه خوب حس میکنن و مشتاق بودن. خیلی یک سر همه صدا میزدن که مرغ سحر مرغ سحر
مرغ سحر مرغ سحر. Oh,
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما صفحه گفتگوهای ویژه این شماره. کانون نویسندگان ایران مهمترین نهاد صنفی نویسندگان ایرانه که در 40 سال گذشته تا کنون همواره از سوی حکومت‌های وقت تحت فشار و ممنوعیت بوده. این نهاد صنفی که مهمترین علت وجودی خودش رو در مبارزه با هر گونه محدودیت آزادی بیان در هر شکلی میدونه، در سال 1347 با حضور کسانی چون جلال آل احمد، احمد شاملو، سیمین دانشور، سیمین بهبانی و عده‌ای دیگه بنیانگذاری شد. در 6 سال گذشته تا کنون هرگز اجازه برگزاری مجمع عمومی رو برای انتخاب هیئت دبیرانش نداشته. اما هفته گذشته بالاخره تونست با یه انتخابات پستی این کار رو به سرانجام برسونه. هفته قبل در همین باره با اکبر معصوم بیگی عضو هیئت دبیران کانون صحبت کردیم. این هفته ادامه همون گفتگو رو اختصاص خواهیم داد به انتقادهایی که از طرف عده‌ای از دوستداران کانون از این نهاد شده. پس همراه بشید با من و آقای معصوم بیگی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران. آقای معصوم بیگی، در این سالهایی که کانون نویسندگان ایران اجازه برگزاری مجمع عمومی برای تعیین هیئت دبیرانش رو نداشت و به مدت 6 سال از سوی هیئت مشورتی اداره میشد، گاهی از سوی برخی نویسنده‌ها و حتی بعضی اعضا مورد انتقاد بوده که چرا کانون گاهی درباره مسائلی غیر از مباحث مربوط به حوزه قلم و کتاب بیانیه میده، مثلا جنبش دانشجویی، مطالبات کارگرا، دراویش گناوادی یا فرضاً وضعیت اقلیت بهائی در ایران. کانون در دوره جدیدش همچنان همون موازی رو بر اساس اساسنامش میدونه یا فقط به مسائل مرتبط با صنف نویسندگان خواهد پرداخت؟
واقعیت اینه که اون چه تاکنون از طریق اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های کانون در واقع به نظر عموم رسیده، همه در چارچوب منشور کانون نویسندگان ایران و اساسنامه کانون. به این معنا میخوام این رو بگم که چه شما تند باشید، چه کند باشید، چه هر عقیده‌ای بیرون از کانون داشته باشید، وقتی وارد هیئت دبیران و کانون میشین باید از منشور و اساسنامه دفاع کنید و در چارچوب اونا عمل بکنید. یک دو مثال زدیم، بسیار مثال‌های خوبی بود، مثل جنبش دانشجویی. ما از کارگرای شرکت واحد و از تشکیل سندیکای شرکت واحد هم دفاع کردیم. ما 3 تا اصل در اساسنامه‌مون هستش که یکیش کوشیدن برای به دست آوردن آزادی بیان و قلمه. بنابراین ما از هر تشکلی که بخواد از آزادی بیان خودش دفاع کنه دفاع میکنیم، ولی ما هرگز سال از هیچ حزبی برای اینکه مثلا با حزب دیگه داریم میجنگه دفاعی نکردیم. در مورد دراویش گناوادی و بهائیان هم به همین صورت، ما از حق آزادی بیان اینها دفاع میکنیم. ما اصلا نه به ماهیت دراویش گناوادی کاری داریم نه ماهیت بهائیت، چنان که اگر فردای روزی در جایی سنی های ایران یا شیعه های ایران مورد فشار قرار بگیرن به دلیل اینکه به فلان نظر و عقیده پابند هستن، ما مسلما از حقوق اونها واسه دفاع از نظرشون ما از اون هم دفاع میکنیم، چون که بیانی که در خطره و ما کار خودمون رو دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه میدونیم.
ولی با توجه به بالا بودن سطح حساسیت ها در نظام سیاسی ایران نسبت به اهل قلم و به طور مضاعفی نسبت به کانون نویسندگان از سوی هیئت حاکمه، آیا موضع گیری های کانون در مسائلی خارج از صنف نویسنده ها باعث نمیشه که فشارها بر رأس و بدنه کانون نویسندگان ایران افزون تر بشه و همین بسیاری از نویسنده ها رو از مشارکت فعالتر برای بودن در کنار کانون به نوعی دچار تردید بکنه؟
در متاوی منشور کانون نویسندگان ایران و در اساسنامه‌اش هم این قید شده که آزادی یک چیزی یک پارچه است. واقعیت قضیه اینه که اساساً آزادی بیان یک امر سیاسیه. ببینید، کانون نویسندگان ایران انجمن صنفی آرایشگران نیست و تاکسیرانان نیست که امرش با گرفتن فلان بن و فلان سهمیه گره خورده باشه و حرفی که میزنه بلاواسطه با سیاست ارتباط نداشته باشه. معمولا یک نظام حاکم خواهان حفظ وضع موجوده. هرگز هیچ نظام حکومتی در سراسر تاریخ سابقه نداره که خودش خط قرمزهای آزادی رو فراتر برده باشه، هرگز، مگر اینکه فشار از
پایین بوده باشه و اون رو پس مونده باشه. قانون نویسندگان ایران خودشون مدافع آزادی بیان میدونه. بنابراین نفس وجود دفاع از آزادی بیان به معنی که شما با امر سیاسی برخورد پیدا میکنید. هیچ ناگزیره و چاره ای از این قضیه نیست. حتی اگر اعضا این رو نخواهند. حتی در حضور اون دوستانی که ممکنه از بابت این قضیه به هر حال دلشاد نباشند و بگن که این باعث میشه که دایره فعالیت قانون تنگ باشه. من گمانم اینه که دست کم میدونم که گمان بسیاری از دوستان دیگه اینه که خود اون دوستان هم هر وقت حضور دارن ناگزیرن که تو این امور مداخله بکنند. ما معمولا هرگز وارد مقولات سیاسی به معنای سیاست روز نمیشیم. یعنی کاری به این نداریم که در سیاست روز دعوای کی با کیه. ما اون جایی که آزادی به خطر میفته، اون جایی که آزادی بیان به خطر میفته، اون جایی که سانسور پاش به میاد، ما اونجا حاضریم. هر جایی که حقی نقض میشه از این بابت، گفتم در چارچوب اون 10 تا ماده منشور قانون نویسندگان ایران که نما خنبه های دوستان از دست رفته ماست، ما در حدود اون وارد عرصه میشیم و اظهار نظر میکنیم.
آقای اکبر معصومبگی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان رو شنیدید. در همین باره با خانم بهبانی هم گفتگو خواهم داشت. علتش هم اینه که بعضی ها به طور غیر رسمی خانم بهبانی رو منتقد بعضی مواضع کانون میدونن. پس از خود خانم بهبانی چند پرسش در این باره بپرسیم. خب خانم بهبانی، شما یا با دیدگاهایی که کانون نویسندگان رو از ورود به مباحثی غیر از مباحث صنفی یا آزادی بیان در حوزه نویسندگان برحذر می‌دارن موافقید یا مخالف؟
من با این نگاه موافق نیستم، به دلیل اینکه یک نویسنده نمیتوانه خواه ناخواه از سیاست برکنار باشه. یعنی نویسنده کاری به سیاست نداره، سیاست با نویسنده کار داره و لازم نیست که نویسنده یه آدم سیاسی باشه یا بخواد که اصولاً در امور سیاست سر در بیاره. نه.
گاهی شنیده میشه از طرف بعضی منتقدا که میگن چرا کانون گاهی نام خودش رو صرف بعضی مباحث میکنه، فرضاً همون ماجرای سرمقاله نویس هفته‌نامه شهروند امروز که بعد از مرگ قیصر امینپور از کانون به دلیل سکوتش انتقاد کرد. بعد از اون بود که به نام کانون اطلاعیه ساده شد که با لحنی تند هم به نویسنده حمله کرده بود هم به قیصر امینپور. بعدن دیده شد که خود شما با این موضع‌گیری همدلی نشون ندادید و حتی چند جا از امینپور تجلیل هم کردید. آیا همینا رو میشه به نوعی نشونه واقعی بودن برخی نگرانی ها از سوی دوستداران نهاد کانون نویسندگان دونست که میگن کانون نباید وارد مواضع افراطی بشه؟
بله، اتفاقا اون اعلامیه به خصوص چون مقداری نظرات شخصی درش دخیل شده بود، مقداری جانبداری از مسائلی که مربوط به او نبود کرده بود و مقداری به شخصی که نمیشناخت بی‌لطفی کرده بود و جنبه تقریبا جنگ دو نفری یا اینکه یک جور خصوصی بهش داده بود، من به اون جهت مخالف بودم. چون اولا قیصر امینپور آدمی بود برای خودش کارشو میکرد و عضو یه جای سیاسی هم نبود و حالا اون کسی هم که میگه چرا راجبش ننوشتید، اونم زور میگه. یه کسی دلش میخواد مینویسه مثل بنده، یه کسی هم دلش نمیخواد نمینویسه. ولی اینکه برگردیم و مسائل رو شخصی بکنیم و اغراض شخصی رو درش دخالت بدیم، اون موضع شخصی بودنش رو من واقعا بدم اومد و متذکر شدم که این کار زشته و نبایستی که قانون نویسندگان به مسائل خصوصی و شاید احتمالات چینتوزانه اهمیت بده.
به هر حال برای اینکه جلوی این جور موضع‌گیری ها در قانون گرفته بشه، آیا قانون راهی داره برای این قضیه؟
خب اون که ببینید وقتی که هیئت دبیران انتخاب میشن آدمای واقعا لایق و متشخصی باشن که الحمدلله هستند، این وضعیت پیش نخواهد آمد هیچ وقت. ولی من باز برای آخرین بار متذکر میشم که قانون فقط وظیفش حمایت از قلم نیست، حمایت از نوشتار نیست، چون نوشتار معالاً برمیگرده به مسائلی که یک کشور یا حتی جهان داره. در مورد مسائل جهانی، در مسائل کشوری خودمون مجبور هستیم که جایی که با قلم سر و کار داره از اون نوشته یا از اون مسئله حمایت کنیم، یا اگر جایی فریادی لازم هست که زده بشه و عدالت رو صدا بکنه، ما مجبور هستیم که از اون دفاع بکنیم. بنابراین این رو به پای سیاسی بودن قانون نگذاریم.
و اما بریم و درباره برهم خوردن مراسم هشتمین بزرگداشت احمد شاملو در امامزاده طاهر کرج از سوی پلیس و نیروهای انتظامی و حرفهای معاون فرهنگی وزیر ارشاد مبنا بر غیرقانونی دونستن کانون و غیره با فریبرز رئیس دانا، یکی دیگه از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران صحبت کنیم. آیه رئیس دانا، درباره بزرگداشتی که به فراخوان کانون نویسندگان ایران قرار بود بر مزار شاملو برگزار بشه توضیح بفرمایید، مثل این که مشکلاتی پیش آمد.
بله، ما مطابق معمول در بزرگداشت شاعر ملی احمد شاملو مراسم گرفتیم، در گذشته هم این مراسمو میگرفتیم. حالا امسال که رفتیم بر سر مزار، دیدیم که مامورین انتظامی و مامورین لباس شخصی فرمانپر هستند و محاصره، و البته جلوتر از اونها انبوه زیادی از جوانهای که احتمالاً به دعوت کانون آمده بودند ولی ارتباط مستقیم با کانون نداشتند. جلوتر از اینها هم اونها آمده بودند، در حال شعرخوانی بودند و این برنامه‌ها که من و دوستانم رسیدیم. از طرف دیگه هم قرار بود با چند اتوبوس شماری از کسانی که وسیله ندارن، از جمله آقای زرفشان اون تو بود، تو راه برسن. من که رسیدم اونجا، بعد از چند دقیقه توسط فرمانده نیروی انتظامی مستقر در گورستان امامزاده طاهر احضار شدم و ایشون به ما گفت که ما از شما میخوایم که اینها رو جمعشون کنید. گفتیم ما از این کارا نمی‌کنیم. و بحث من این بود که این مراسم فقط برای شاملوست. وقتی که در وصف او گفته میشه، طبعا از آزادی صحبت میشه، همین ناراحت میکنه بعضیا رو.
گویا خواستن که شما مجوز ارائه بدید برای حضور بر مزار شاملو.
آمدیم اینجا میگو باید مجوز بگیرید. بنده عرض کردم گورستان مجوز نداره هیچ جای دنیا. بعد وارد جمع جوانان شدم، از اونها بسیار بسیار پوزش خواستم و گفتم بهشون حق اونهاست، اما به خاطری که من و دوستانم موقعیت دفاعی نداریم، اجازه بدن که من با وجدان آرامتر اینجا رو ترک کنم و ضربه ای به اونها نخوره. حالا بنده رو میگیرن زندان اونها، هیچی برای هیچ کس مهم نیست. در این اصلا متوجه شدیم که اتوبوس ها رو هم توی بزرگراه متوقف کردن و آقای زرفشان رو هم در اونجا نگه داشتن و دوستان توانستن یه جوری به من با موبایل گزارش بدن و به این ترتیب ما برنامه رو متوقف اعلام کردیم زیر فشار.
مجموعاً برخورد نیروی انتظامی با شما چطور بود؟ آیا مؤدبانه برخورد کردن با شما آقای رئیس دانا؟
فرماندهان نیروی انتظامی با خود من در نهایت احترام و ادب برخورد می‌کردن و مرتب به من می‌گفتن ما شخص تو رو و دوستانت رو درک می‌کنیم، ولی به ما مأموریت داده شده و یه کاری بکنید که ما این مأموریت رو بدون دردسر تمام بکنیم. اما در مقابل لباس شخصیایی بودن که من نمیدونم چرا بعضی کلمات از دهنشون در میامد تا یه خانمی رو تنها میدیدن. اون نیروی انتظامی کجا رفتارش، اینا کجا؟
از خانواده شاملو، آیدا و بقیه اعضای خانواده چطور حضور داشتن؟
شنیدم که آیدا آمده است اونجا و اعتراض خودش هم کرده و آمده بر مزار همسر شاعرش و بعد برگشته، اما همکاران مامورین انتظامی در همون چارچوب رفتاری که عرض کردم داشتن، به من گفتن آقا یه چیزی هم دکتر ایسنا فراموش نکن، فردی به نام سیاوش شاملو که پسر ایشونه آمده و از ما خواسته جلوی شما رو بگیریم. گفته اینها بلچویکن، سیاسین، دم از آزادی و اندیشه و بیان اینا میزنن، پدر من همیشه با اینا مخالف بوده. اینا گفتن.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همزمان با همین مراسم در گفتگویی اعلام کرده کانون نویسندگان ایران مجوز ندارد و از نظر وزارت ارشاد وجود خارجی ندارد.
عرض کنم که ایشون حق نداره از ما مجوز بخواد. برابر حقوق انسانی و مسلم ما قبل از ایشون دنیا بیاد کانون نویسندگان ایران وجود داشته. حتی 20 سال قبل از اون تشکل‌های نویسندگی و روشنفکری در ایران در دهه 20 بوده. کانون نویسندگان ایران 1347 تشکیل شده. امسال 40 سال خودمون رو جشن می‌گیریم. در واقع ما وجود خارجی داریم. سخنگوی کانون نیستم، ولی این صدای همه اعضای کانونه که یک صدایی رو تکرار خواهند کرد. آنچه که وجود خارجی داره ولی به واقع وجود نداره، خود همین دستگاه‌های سانسورن و خود ایشونه. گفت هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او چون مرده به فتوای من نماز کنی.
خب، رسیدیم به یک صفحه دیگه. 5 دقیقه با موسیقی. این هفته صفحمون اختصاص داره به موزارت، اما به روایت عباس کیارستمی. ماجرا از این قراره که کیارستمی اپرای کوزی فان توته، یکی از مهمترین آثار موزارت رو، به پیشنهاد فرانسوی‌ها بعد از ماها تدارکات به صحنه برده که ظاهراً به مزاج منتقدها خوش نیومده. بریم و بشنویم گزارش همکارم میرعلی حسینی رو از پاریس در این باره.
اپرای کوزی فان توته یکی از سه اپرای سه منظومه‌ای یا تریلوژی ولفگانگ آمادئوس موزارت است که آهنگساز به همراه دو اپرای دیگر عروسی فیگارو و دون جوانی همزمان عرضه کرد. امسال پس از 8 نمایش کوزی فان توته به کارگردانی عباس کیارستمی، صاحب نظران اپرا در روزنامه‌های فرانسه و فرانسوی زبان در مجموع با دیدی انتقادآمیز نخستین کارگردانی عباس کیارستمی را در زمینه اپرا ناموفق خواندند. روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس زیر عنوان کیارستمی اپرای کوزی فان توته را به سرب بست می‌نویسد: سینماگر ایرانی در اجرای این اپرا با شرکت خوانندگانی متوسط با شکست روبرو شده است. اریک دهان منتقد روزنامه لیبراسیون که کارگردانی اپرا توسط عباس کیارستمی را چالشی برای او نامیده است می نویسد: برای نزدیک شدن به کارگردانی مانند استرلر ایتالیایی تنها کافی نیست در زیبایی سازی قرن 18 فرو رفت. پیش از هر چیز باید بینشی فوق‌العاده در هدایت بازیگران داشت. به ویژه که اپرای کوزی فان توته برخلاف اپرای عروسی فیگارو ریتمی ملایم دارد و کارگردانی آن مشکل تر است. این منتقد تنها به انتقاد از کیارستمی اکتفا نمی کند و رهبری ارکستر و ایفای نقش خوانندگان اپرا را نیز بسیار متوسط و بیروح می داند.
Da lontano vi cancello con mano i cari sposi.
روزنامه لوموند چاپ پاریس زیر عنوان کوزی فان توته در خلیج‌های کوچک دریای روم غرق می‌شود، ابتدا از رهبر ارکستر کریستوف روسه انتقاد می‌کند و او را بیشتر متخصص مونتوردی، آهنگساز قرون 16 و 17 می‌داند تا کارهای کلاسیک موزارت در قرن 18. لوموند سپس در اشاره به تازه کار بودن عباس کیارستمی در کارگردانی اپرا می‌نویسد: کیارستمی تصاویری از دریا را که ساعتها فیلم برداری کرده است جانشین سایر عناصر دکور می کند و با تماشای یک دریای مصنوعی که از اکران یک کامپیوتر برمیخیزد بدون آنکه پرنده‌ای در آسمان دیده شود، احساس می کنیم در برابر شعله های یک هیزم برقی درون یک بخاری مصنوعی فرار گرفته ایم. روزنامه دیگر فرانسوی فیگارو زیر عنوان کوزی فان توته از چشم کیارستمی می نویسد: نگاه کیارستمی به این اپرا شاعرانه است که به گفته خودش بازتابی از شعر فارسی را نیز میتوان در آن یافت. روزنامه فرانسه زبان لوسوار چاپ بلژیک نیز با اشاره به کارگردانی عباس کیارستمی مینویسد: تصاویر زیبایی در این اپرا دیده میشوند اما تا نهایت احساس اپرا راه نمییابند. به نوشته لوسوار، کارگردانان دیگری مانند وودی آلن و کن لاچ پیشنهاد کارگردانی اپرا را رد کردند، چون می دانند که بر تمام ترکیبات آن تسلط ندارند و در آن نه برش وجود دارد و نه ویرایش.
خب، دوازدهمین شماره جنگ فرهنگیمونم همینجا تموم شد. منتظر رسیدن نظرات شما از طریق تلفن، اس ام اس یا ایمیل هستیم. تا بعد.
دوستان، جنگ فرهنگی هفته را از مهداد سپهری شنیدید و به این ترتیب به پایان مجله نیمه شب میرسیم. با رادیو فردا به وسیله پیامگیر تلفنی، پیامک یا همان اسمس یا ایمیل تماس بگیرید و نظراتتون را به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسانید. لحظات دیگر الهی روانشاد فشردی از آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند. من از شما خداحافظی میکنم و برای همه شما که همراه رادیو فردا هستید